روبیکس فا تقدیم میکنم.
جولای 1715 جنگی 12 ساله علیه انگلستان اسپانیا را ورشکسته کرد. یک ناوگان اسپانیایی از کوبا به راه افتاد. کشتی مملو از چنان حجم طلا و نقره‌ای که تضمین بقای این ابرقدرت است. ولی هیچگاه به مقصد نرسید. ثروت اسپانیا خارج از فلوریدا بر بستر دریا پراکنده شد. این ثروت بادآورده دسته‌های سرکشان، بازرسان و دزدان دریایی را در امتداد کرانه شرقی قاره آمریکا به خود جلب کرد. دزدان دریایی کارائیب به جان گنج افتادند. بهره می‌برند و جهان را تغییر می‌دهند و برده‌ها را آزاد می‌کنند.
شماها دیگه برده نیستین. حالا دیگه تابع قوانین دزدان دریایی هستین.
جمهوری دموکرات خود را خلق می‌کنند.
نسا، جمهوری جدید دزدان دریایی.
نسا!
راه را برای انقلاب آمریکایی‌ها هموار ساختند.
پادشاهی گمشده دزدان دریایی.
بزرگترین برنده ثروت بادآورده اسپانیایی شهر دزدان دریایی نسا در باهاماست.
پایگاه های دزدان دریایی دیگه هم در مکان های مختلفی وجود داشت، ولی هیچ کدومشون مثل نسا پیشرفته نبودند. اونجا یه قلعه بود. مردم موندن و روی خشکی یه جامعه ساختن که کم و بیش در تاریخ دزدای دریایی منحصر به فرد.
Fat on the Spanish bullion, Nassau becomes a boom town.
Larger and larger numbers of pirate-minded people were showing up there and starting to develop an economy around themselves.
A lot more demand for people working in taverns, as well as a lot more sex workers. We are talking a pretty serious boom in prostitution.
ولی دزدان دریایی ماهیتی تخیلی نیستند. آنها مردمی واقعی‌اند. مردانی چون ادوارد تاج که بعدها به بلک‌بیرد معروف شد. دستیارش سزار سیاه که در گذشته برده بود و دزد دریایی چند رگه‌ای که به تمام آنها اجازه حضور میداد، ناخدا بنجامین هورنیگولد.
هورنیگولد در این بین کمی خودشو به چشم یک پدرخوانده میدید، چرا که نساو با نظر اون شکل گرفته بود.
It seems that every rogue, sailor and adventurer in the Americas is being drawn to his pirate haven.
نسا جایی بود خارج از همه قوانین. میتونستین زندگی گذشتتون رو پشت سر رها کنین و تبدیل به همون فردی بشین که میخواستین، البته اگه شجاعت و قصد ساختن راه خودتون رو داشتین.
برخی صرفاً به این دلیل به نسا میآیند که خودشان باشن. آن بنی تنها 16 سال دارد، ولی کودکی بسیار سختی در ایرلند داشته است.
پدرش در شهر کورک وکیل خیلی موفقی بود و مادرش خدمتکاری بود که پدرش باهاش سر و سر داشت. پدرش مدتی برای اینکه رو این رابطه سرپوش بذاره لباس پسرها رو به تنش میپوشون و سعی میکرد اونو به عنوان یک کارمند قانونی جا بزنه.
او از زمان تولد یک لکه ننگ بود، یک غریبه.
اون از بچگی مثل یه حرومزاده بزرگ شده بود. از دوره نوزادی حرومزاده خطابش میکردن، مردم تحقیرش میکردن.
کی میتونه لاشه یه کشتی رو از آب بکشه بیرون؟ شوهر من خیلی مشتاق کار کنه.
باید با ناخدا هورنیگولد صحبت کنی.
آنبانی زن جوانی بود که عاشق ماجراجویی بود و مدام از جایی به جای دیگه می رفت و از مردی به مرد دیگه. آوازش پیچیده بود که یه افریت است.
انبنی همراه با همسرش که می خواست دزد دریایی شود به نسا آمده است.
جیمز مانی تا جایی که می شه گفت آدمی بود که خیلی به پول در آوردن علاقه داشت و اصلا براش مهم نبود که از کجا به دست میاد. احتمالا با آن هم به خاطر پولش ازدواج کرده بود و بعد که از ارث محروم شد رابطه شون به هم خورده.
اونجا بهشت دوستای دریایی بود. سایر زنا وحشت میکردن، ولی به نظر میرسه که انبانی اونجا به موفقیت رسید.
کافیه احترامم رو نگه نداری تا اون نوندونی بوگیندو تو جر بدم.
کلید سرنوشت او در دستان ناخدا هورنیگولد بود. او در کنار دستیاران مورد اعتمادش کسب و کار دزدی دریایی را هدایت می کرد.
اونا هیچ قانونگذاری نداشتن، ولی طبیعتاً سایر دزدان دریایی تحسینشون می کردن چون واقعاً موفق بودن.
آقای هورنیگولد؟
چیه؟
موضوع جنینگزه.
چی؟ کشتی شما رو برده قربان.
اعتبار هورنیگولد توسط هنری جنینگز لطمه دیده بود. یک بازرس بلند پرواز.
لعنتی!
و دشمن موزی او. هورنیگولد از زمزمه های درون اردوگاهش بی اطلاع است.
شنیدم که جنینگز کشتیش را درست جلوی چشمش دزدیده. ظاهراً موقع نگهبانی خوابیده بوده. دارم به این فکر میکنم با این اوصاف چطوری میخواد از ما محافظت کنه.
خب اگه میخوای فرمانده بشی پس بهتره که برای این کار درخواست بدی. فقط من نیستم که قرار سوال بپرسم.
ناخدا جنینگز با غارت اسپانیایی ها ثروتمند شده بود. زمانی که با کشتی مملو از طلاهای اسپانیایی در پورت رویال لنگر می اندازد، انتظار دارد فرماندار جامائیکا لورد همیلتون از این بابت خوشحال شود.
مراقب این باشین، ببرین انبارش کنین.
چشم قربان.
ولی مشخص شد حال که جنگ بین اسپانیا و انگلستان به پایان رسیده، حمله به اسپانیایی ها دیگر قانونی نیست.
هنری، ای احمق کودن، چه فکری پیش خودت کردی؟ من یه شکایت نامه دریافت کردم از اسپانیایی ها که اسم تو رو هم قید کردم. تو قرار بود دزدای دریایی رو دستگیر کنی.
واقعا؟ ولی اونطور که من برداشت کردم کلی مطلب ننوشته لابلای خطا وجود داشت. اگه مقداری از این گنج به سرقت رفته به دست ما بیفته.
خب از دید من که اقدامی علیه اسپانیایی ها نیست. بین خودمون باشه، کی گفته که این گنجا کجا بردن؟
بنابراین جنینگز به راه افتاد و خود را مهمان این غنیمت اسپانیایی ها کرد.
برنج شو بایسا.
افراد، همه چی رو ببرین، هیچ چی جا نذارین.
گراسیاس.
بله، این یعنی جنگ. حمله به سربازای اسپانیایی و دریا سالارشون تو پایگاه خودشون و گرفتن این گنج از دستشون مسئله‌ای بود که دولت اسپانیا نمیتونست نادیدش بگیره.
اونا به درخواست دستگیری جنینگز پاسخ گفتند، همچنین درخواست دستگیری تمام افرادش.
و خواستار این هستن که سر منو تصاحب کنن و نقره هاشونو پس بگیرن. مسئله اینه که ما چطور پاسخ میدیم؟
هیچ مایی در کار نیست، خدا لعنتت کنه. تو که یه پادر و شلاق نزدی جنینگز، مرتکب اقدام به جنگ واقعی شدی.
بله میفهمم چی داری میگی. میخوام یه کاری بکنم. به خاطر دوست قدیمی من دوباره به دریا برمیگردم تا آب از آسیاب بیفته. تو هم میتونی بهشون بگی منو دست به سر کردی و اینجوری شانس اینو داری که آبرو تو حفظ کنی.
آبروی من؟ چطور جرات میکنی؟
پس قبوله، وقتی اسپانیایی آروم شدن میبینمت.
آبروی همیلتون به خطر افتاده بود. پتانسیل اینو داشت که خشم و غضب امپراتوری اسپانیا رو سر جامائیکا خالی کنه که بار سنگینی برای مردم بود.
جنینگز با ترک همیلتون برای آرام کردن اسپانیایی ها همراه با خدمه‌اش به دریا باز میگردند و منحرف میشوند تا به کشتی‌های دزدان دریایی هورنیگولد که در نسا مشغول بودند حمله کنند. درست در ساحل جنوب فلوریدا هولز گری ویلیامز، نقره کاری مشتاق و فرمانده به کار گرفته اش ساموئل بلامی به دنبال لاشه های کشتی اسپانیایی اند. ولی تا کنون بخت یارشان نبوده است.
انگار این ساحل لعنتی تمامی نداره.
این لاشه های لعنتی باید یه جایی باشه. شاید باید مدخلا رو با دقت بیشتری بگردیم.
خدمه بلامی به سرعت در حال مصرف کردن پول های ویلیامز هستند.
خدمه نیاز به دستمزد دارن و بودجه من تا حد خطرناکی کم شده.
من به افرادم قول دستمزد خوب دادم.
آره.
هولز گری ویلیامز لاشه های کشتی اسپانیایی را به چشم فرصتی برای رسیدن سریع به ثروت می‌بیند. ولی خواسته سن بلامی ناشی از عشقش نسبت به یک زن است.
تو لیاقت دخترمو نداری.
زنی که از هر نظر ارزش جانفشانی داشت.
بلامی دنبال پول بود تا بتونه نزد معشوقش برگرده، ازش خواستگاری کنه و پدر و مادرش رو متقاعد کنه که آدم به درد بخوریه.
ولی سن بلامی مری دوست داشتنیش را با چیزی بیشتر از یک وعده ترک کرده بود. اگرچه زندگی یک ملوان سخت است، ولی ابدا قابل قیاس با زندگی زنی مجرد با یک بچه نیست.
اون جای جامعه خیلی مذهبی و سختگیر بود. جامعه نبود که هیچ پذیرشی نسبت به رابطه قبل از ازدواج داشته باشه.
پدر مری او رو از خانه بیرون کرد. اگر بلامی به بعدش عمل نمی کرد، خانواده جدیدش محکوم به زندگی در فقر می شدند.
اون دوربینه بده من. یه کشتی تجاریه. سم، دوباره بگو ببینم. نظرت در مورد ناخودهای کشتی های تجاری چیه؟
رفتارشون بدتر از نیروی دریاییه. اونا بیشتر از اسپانیایی و فرانسوی و هلندی و همکارام از هم گرفتن. ناخودهای تجاری.
اون کشتی تجاریه. بالاش پرچم انگلیس داره. یه نگاه بهش بنداز.
این انتخابی است که اغلب ملوانان پس از پایان یافتن جنگ با آن روبرو می شوند. اینکه فقیر بمیرن و یا به عنوان دزد دریایی ثروتمند زندگی کنند.
حاضری پرچم سیاه ببریم بالا؟ یا اجازه میدی حقوق این بازرگانی انگلیسی ثروتمند بین تو و مری عزیزت مانع ایجاد کنه؟
چقدر مسرر.
پرچم سیاه بکشیم بالا.
و به این ترتیب ملوان نیروی دریایی سن بلامی به بلک سن بلامی تبدیل شد. دزد دریایی پرکلاقی و تاریخ ثبت خواهد کرد که اولین قربانی او یک کشتی تجاری انگلیسی است.
ناخداتون کجاست؟
کافیه، گفتم زنده میخوامش.
ببینم اینجا چه خبره.
برو گم شو وگرنه شلاقت میزنم.
بکنه بر این حرفا یکم دیر شده.
کشتی رو بکردین.
سیاهی جنساتون، زود باش حرف بزن.
خیلی برام جالبه ببینم چی باعث میشه یه نفر خطر اعدام رو به جون بخره. من
به چشمه گیر رابین هود بده که ثروت از اونایی که اونو قرض گرفته بودن دوباره پس میگیره و به اونایی میده که بده کارن. آدم هایی مثل خودم.
بلامی خودش رو به این چشم میدید که از طرف ملوانای مظلوم و کم درآمد در یه شورش اجتماعی مبارزه میکنه.
جنینگز و دارو دستش وارد می شود. آنها به دنبال دزدان دریایی هستند که اموال اسپانیایی ها را غارت می کنند.
دزدان دریایی سمت راست.
ولی به پست بلامی و ویلیامزی خوردند که یک بازرگان انگلیسی را غارت می کردند.
یه سوال اخلاقی ازت دارم بن. اگه غنیمتی یه دزد دریایی رو بگیری،
آیا هنوز به بازرگان‌های انگلیسی که ازشون غارت شده تعلق داره؟ و یا به نوعی با گذشتن از کشتی دزدهای دریایی تبرئه، تطهیر و پاک میشه؟
مگه صاحب مسافرخونه ازمون قبولش میکنه؟ دیگه چه فرقی؟
نه خدا بلامی، مهمون داری.
جنینگز شناسایی شد.
چیه؟ اصلا نمیدونیم نه خدا.
آماده یه رهاسازی باشیم.
رهاسازی؟
نه خدا. به نظر میرسه امروز روز شانسته. امید داره میره.
این کار دارتون میزنم.
برمیگردم.
اون طرفدار عدالت و انصاف بود و منتقد کلیسا، دولت و ایالت بود. ولی یه دوز عوضی بود و ثروت شگفت‌انگیزی برای خودش جمع کرده بود.
بلامی خبر نداشت در برابر جنینز قرار گرفته. او تصور میکرد آنها کشتی‌های مسلح انگلیسی هم.
بلکسن و پاولز گریو متعجب شدن و با نهایت سرعتی که میتونستن فرار کردن.
ناخدا بلامی از تمام مهارتش استفاده کرد تا مانند باد پرواز کند. پیش از آن که جنینگز فرصت کند تغییر مسیر دهد، بلامی از تیر رس توپایش خارج شد.
از دستمون فرار کردن. توقف کنین.
چشم ناخدا.
هر کی کسی، خدا نگهدار.
حقت یه نوشیدنی بزنی ناخدا.
و سپس چند ساعت بعد
یه کشتی جلومونه سمت چپ.
خدای ما، به سمت جنوب تنگه فلوریدا درست بیرون از ساحل کوبا غنیمتی بزرگتر از گرفتن بلامی برای جنینگز پیش می آید.
اون متوجه یه کشتی بازرگانی فرانسوی با توپ میشه و احتمالاً جایی که توپ باشه پس طلا هم هست. جنینگز در اعماق وجودش یه دزد دریاییه، برای همین فکر میکنه که باید این کشتی رو بگیره.
ناخداها رو خبر کن.
از زمان صلح سال 1714 فرانسوی ها دیگر دشمن بریتانیایی ها نیستن، ولی جنینگز احترامی برای صلح قائل نیست و حالا لازم است که ناخدای کشتیش را متوجه این موضوع کند.
آقایون، تنها در چند یاردی این خلیج یک غنیمت ارزشمند وجود داره. یک موهبت. باید به دستش بیاریم.
اون یک کشتی تجاریه، نه دزدان دریایی.
نظر شما اینه؟ این همه راه بیاییم و دست خالی برگردیم؟
من دیدم که
محض رضای خدا یک کشتی فرانسویه. چند قرنه که دشمن ما هستن.
الان که در حال جنگ نیستیم.
به نظر من که هستیم.
هدف من پورت رویاله.
به امید دیدار. غنیمت ما 32 اسلحه و خدمه متشکل از 100 مرد داره. شروع یه حمله مستقیم در حالی که هنوز هوا روشنه خودکشیه. پس صبر میکنیم.
در حالی که جنینگز منتظر است، دشمن شورنگول در جمهوری دزدان دریاییش دچار مشکل شده. مردم صادق نسا لازم دیدند که از خود دفاع کنند.
اوایل سال 1716 موقعیت برای مردمی که خودشون رو اعضای قابل احترام یه نظام قدیمی در باهاما میدیدن رفته رفته توجیه ناپذیر شد.
هورنیگولد کجاست؟ من برای دستگیری اون اومدم.
توماس بکر میترسید که گرفتن نقره های اسپانیایی ها اسپانیا را تحریک کند که به انتقام علیه زادگاهش برخیزد.
تو هممون رو به کشتن میدی.
در حقیقت بکر از سهیم کردن یک مشت دزد دریایی در نسا آشفته است.
هورنیگولد، مخفی شدن بیفایده است. خودتون رو نشون بدین.
بکر یک مشکل داشت. زمانی که جنگ پایان گیرد بریتانیا منافعش را در دریای کارائیب از دست می‌دهد.
خودتون رو نشون بدین.
واکر و سایر استعمارگرای قانونی درمونده شده بودن، چون هیچ کس نبود که بتونن ازش درخواست کمک کنن.
بزرگترین خطر برای هورنیگولد از جانب واکر نیست، بلکه از داخل است.
رفقا، مشکلی داریم که باید بهش رسیدگی کنیم. من به شدت توصیه میکنم که آخرین محمولمون سریع و اندک باشه. شاید علیهمون اقداماتی کرده باشن. توماس واکر، اون آدم ترسو، دنبال.
ولی مسئله فقط واکر نیست مگه نه؟ چون جنینگز اون بیرونه و داره دریا رو میگرده و دزدای دریایی رو شکار میکنه و قراره تمام این کارا رو با کشتی تو بکنه. حالا وقتی یه ناخدا کشتی شاید دست بده، خب آدم کم کم به این فکر میکنه صبح که بشه کی مسئول کشتی میشه.
رهبری کردن کار کاریزماتیکی بود و باید میتونستین افرادتون رو کنترل و احترام و اعتمادشون رو حفظ کنین.
دشمن تشکیلات نداشتن قطعیته. به نظر من ما به قطعیت بیشتری نیاز داریم.
هورنیگولد از جنینگ زخم برداشته بود و توماس برا میتوانست بوی خون را حس کند.
اگه شما ناخدای دزدان دریایی باشید و بخواین که در مقام ناخدایی باقی بمونین، تنها راه انجام این کار اینه که واقعا موفق باشین.
همونطور که میگفتم، باید آخرین محمولمون اندک باشه. میریم به دریا.
آره درسته،
وقتشو به حساب کشتی اینچنیکس حرامزاده برسیم و چیزی که متعلق به منه رو پس بگیریم. تا هم به ما ملحق میشی آقای بارو. یه آدمی مثل تو ممکنه به کارمون بیاد. حداقل قبل از اینکه افراد بخواب برن میتونی موجبات سرگرمیشون رو فراهم کنی. نه؟ خب ظاهرن ناچاریم این ماموریت رو بدون کمک آقای توماس برا به اتمام برسونیم. افراد رو جمع کنین. فقط مرد.
هورنیگولد نیازی ندارد برای یافتن جنینگ به دوردست ها نگاه کند. او درست بیرون از ساحل از کوبا حضور دارد و منتظر از کشتی فرانسوی سنت ماری را تصاحب کند. چیزی که جنینگز از آن بی اطلاع است این است که بلامی و ویلیام زورا تحت نظر دارند.
پرچم انگلیسی برافراشتند، ولی رفتارشون شبیه نیروی دریایی نیست.
اگه قصدشون خیر نباشه چی؟ اگه دوز باشن میتونن حساب دوتا آدم جاه طلب مثل ما رو برسن.
توی یه ساعت اخیر هیچ حرکتی نکردن؟
نه.
این دیگه چه کفتیه؟
این اولین باریست که جنینگز متوجه حضور بلامی و ویلیامز می شود.
آلزگر ویلیامز و ساموئل بلامی، قصد آسیب رسوندن نداریم، اومدیم صحبت کنیم.
ولی فکر می کنم قصد دارین این کشی رو بگیرین و نگرانم چه بلایی می خواین سرش بیارین. البته اگه خودتون سالم بمونین، خب الان می فهمین چه بلایی سرش میاد.
نظرت چیه که ما به جای شما اون کشی رو بگیریم؟
پیشنهاد آنها بهتر از آن بود که حقیقت داشته باشد.
حالا که میخوان جونشون رو به خطر بندازن، بذار ببینیم چی میشه.
ما هیچ تمایلی نداریم که کشتیمونو در برابر توپهای فرانسوی ها به خطر بندازیم. و باید صادقانه بگم که خیلی وسوسه شدم کارتونو ببینم. بسیار خوب. ولی بذارین روشنتون کنم. اگه منو بازی بدین اون شرح شرحتون میکنه.
خیلی خوب رفقا، ببینیم ملوانه فرانسوی چند مرده لاجن.
بلامی و ویلیامز در حمله شون به ماری از یه تاکتیک جالب استفاده کردن.
یعنی چی؟
بلامی و ویلیامز خودشونو کاملا اوریان کردن و خودشونو به اسلحه و تپانچه آراسته کردن تا بتونن وحشتناکترین تصویری که میشد و خلق کنن، یعنی دزدان دریایی اوریان روانی.
در کشتی فرانسوی سلاحی تازه در شرف آزادسازی است. وحشت اوریان.
اونا چه فکری کردن؟ شاید اختیار از دست داده بودن، شاید زیادی خورده بودن. آخه چه خبر شده بود؟
دست نگهدار. هدف تو این کشتی سرم زدن نیست، بلکه ثروتمند شدنه. هیچ وقت اینو فراموش نکن برامان.
از طریق اون داستان و نمایش وحشتناکی که ایجاد کرده بودن تونستن کل کشتی رو تسلیم کنن. حتما لحظه بسیار مهمی برای بلامی بوده.
ولی سپس جنینگ کنترل را به دست گرفت، چون ناخدای فرانسوی سکوت پیشه کرد.
خیلی ساده است. این سیاهه انبار کشتی توه که الان نصفش توی این کشتی نیست. پس یه بار دیگه میپرسم، شما با چه کشتی های دیگه ای سفر میکنین؟ آقایون، به ما ملحق شین. نه خدا، انتخاب با خودته. درد این مرد بیچاره میتونه تموم بشه. فقط باید بهم بگی کجا میتونم بقیه این محموله رو پیدا کنم. خدای من. وین؟
بله ناخدا. به من نیاز داری؟
جنینگز واقعا تمایل داشت افرادی که چیزی رو ازش پنهان میکردن شکنجه کنه.
ببین میتونی ارزش ارتباطاتو به این دوست فرانسوی منحالی کنی؟
این یکی؟
یا این یکی؟
چیزی که در این کشتی میبینیم ساموئل بلامی رو پریشون میکنه.
داری چی کار میکنی؟ بس کن، بس کن. این کشتی دوم مقیانه. سی مایل به سمت شماله.
پس واقعا خدمت برات مهمه. وین، دست نگهدار.
کشتی دیگری نیز وجود داشت، مریان.
احتمالا همه از این تضاد شکه میشن و از این نقطه به بعد میبینیم که بلامی اصلا همچین روشی در پیش نمیگیره.
ناخدا جنینگز،
مریانو به ما بسپرین.
بلمی و ویلیامز در امتداد ساحل کوبا به راه میفتند تا مریان را تصاحب کنند. ولی یک نفر در انجام این کار پیش دستی کرده است.
اون قایق کوچیک پرچم سیاهش رو بلند کرده.
دزد دریایی، ولی نه فقط یک دزد دریایی قدیمی.
اون بنجامینه.
اون قایق هورنیگولده.
هورنیگولد الهام بخش ویلیامز و بلامی بود که دزد دریایی شوند و اکنون قهرمان آنها بر سر راهشان قرار گرفته. این دو مرد جلو رفته تا نگاه دقیق تری بیندازند. سی مایل عقب‌تر حوالی ساحل در بحیه هوندا، ناخدا جنینگز رویای ثروتی در سر دارد که ویلیام و بلامی به زودی آن را از مریان به او تحویل خواهند داد.
کی فکرشو میکرد که یه بازرگان فرانسوی همچین ثروتی داشته باشه؟ آخه فرانسویه. قراره خیلی ثروتمند بشی.
از دست دادیمش.
یعنی این کشتی سراسر ثروت از دستتون فرار کرد؟
نه، یه کشتی دوزای دریایی زودتر از ما بهش رسیده.
احتمالاً متوجه اسمی هم شدین؟
خیلی تاریک بود.
بنجامین.
هورنیگولد. برید دنبال اون حرومزاده.
نه خدا، سمت چپ کشتی.
عالیه.
بن هورنیگولد، دشمن جنینگز، همون ملوان حقیری که دزد دریایی شده بود.
دو تن از سرسخت‌ترین دزدان دریایی کارائیب در مسیر برخورد با هم قرار دارند.
سمت چپ جلوتر یک کشتیه.
اون یک کشتی رو در افق می‌بینه، ولی در اصل دو تا کشتی بود.
کشتی بنجامینه.
برین دنبال اون لعنتی. وین،
وقتی گرفتیمش کاملا در اختیار توه.
شما دوتا برگردین توی سنت مری، همونجا منتظر باشین.
جنینگز به قصد کشتن میرود.
مستقیم به سمت هورنیگولد میره، میخواست اون کشتی رو بگیره. و بلامی و پاولز گریو در کشتی سنت مری تنها میذاره.
امیدوارم موفق شون دسته دزدا رو بگیره.
امروز کلا شانس با ماست.
لیاقتشو داریم.
از همون دور شده. سرعت رو کم کنین.
تو نصاب میام سراغت حرم زده.
مسیر رو به سمت سنت مری عوض کنین. برو کنار.
یه کابوس واقعی بود. اون به خشم اومده بود، اذیت شده بود، برای همین برمیگرده تا دوباره به سنت مری ملحق بشه.
ولی هیچ نشانی نه از بلامی و نه از ویلیامز مشاهده نمی کند.
جناب متصدی؟
و اینجا.
همه چی رو بردن قربان.
جنینز بازی سختی خورده بود.
حرامزاده،
تمام گنجش رو برده بودن. بلکسن و پاولز گری ویلیامز فریبش داده بودن.
ولی اوضاع قرار بود برای جنینگز و خدمه‌اش بدتر شود. خیلی خیلی بدتر.
شرایط پیچیده ای شد.
باید هر طور شده بکنه.
اسپانیا سرانجام پادشاه را وادار کرد تا به خزانه دار جنینگز و لورد همیلتون فرماندار جامائیکا رسیدگی کند.
سرورم، من حکم دستگیری شما را دارم.
به فرمان چه کسی؟
اعلیحضرت پادشاه، شما باید برای محاکمه به انگلستان برگردید.
به هنگامی که جنینگز برای رویارویی با هورنیگولد به نسا میرسد، متوجه میشود که نام لورد همیلتون تنها نام موجود در این حکم بازداشت نبوده.
هورنیگولد! هورنیگولد کجاست؟
مگه خبرو نشنیدی؟ لورد و خزانه‌دارتو دستگیر کردن.
دارن با قل و زنجیر برش میگردونن لندن. حالا هم دنبال تو هم.
کار به جایی میرسه که اعلامیه ای از طرف پادشاه منتشر میشه و اعلام میکنه جنینگز و افرادش دزدای دریایی تحت تعقیبن که قرار دستگیر بشن و برای اعدام به زادگاهشون برگردونده بشن.
در این لحظه دنیا برای جنینگز و افرادش زیر و رو میشود.
حالا خودشو میبینه که داره غرق میشه. مردی کاملا بینامونشون مثل هورنیگولد داشت به همه دیکته میکرد که چه کارایی میتونه و یا نمیتونه انجام بده.
تنها یک مکان وجود دارد تا این قانون شکنان به آن پناه ببرند، لانه دزدان دریایی و دشمنشان بنجامین هورنیگولد. حال که دار و دست جنینگز محاصره شده اند، آنها را بیش از همیشه خطرناک ساخته است. همه چیز برای یک پایان خونین مهیا است، بسیار خونین. تا آنکه هورنیگولد با یک سخنرانی تکان دهنده این تنش را منتشر می کند.
بچه
هورنیگولد یه ایده خیلی جالب داره که مسیر تاریخ رو تغییر میده.
در دریا به شایستگی باهاتون رفتار شده و منظورم از این حرف قناعتمونه.
دزدای دریایی میتونستن قوانین خودشون رو داشته باشن. اونا میتونستن انتخاب کنن که چه چیزی براشون اهمیت داره. این مجموعه مقررات یا به گفته خودشون مواد شامل بندهایی درباره تقسیم منافع و تاراجشون میشد.
یه پاداش کوچک برای اینا خدا. منظورم خیلی کوچیکه. و باقی اون به طور مساوی تقسیم میشه.
یک مجموعه مواد حتی تضمین میکنه که هر فرد در امور حاضر حق رأی خواهد داشت و البته یک حس دموکراسی و تصمیم گیری جمعی به وجود میاره.
هیچ ملواری بدون موافقت خدمه تنبیه نمیشه. این در مورد ناخودم صدق میکنه. اگه فکر میکنه این رشوه میگیره و یا در تازیانه زدن تعجیل داره، پس میتونین با هم به بیرون کردنش رأی بدین و براش جانشین تعیین کنین.
اظهارات هورنیگولد تحول آفرین است و قوانین دموکراتیک را به کار بسته تا در خشکی یک جمهوری خلق کند.
اون دانسته تساوی‌گرا بود و تمام این اتفاقات چندین دهه قبل از انقلاب آمریکایی‌ها و یا فتح باستیل رخ داد.
جنینگز پاسخی برای دیدگاه جسورانه ی هورنیگولد نداشت. البته فعلا.
پس همگی به افتخارش بنوشیم. نسو.
بله.
جمهوری جدید دزدان دریایی.
نسو.
دوران طلایی دزدان دریایی در آستانه آغاز است.
ارائه‌ای از وبسایت روبیکس فارم.